سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام‌افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 21 سپتامبر 2019 و 3 شهریور 1398. امروز خواستم در واقع مطلبی رو یا بحثی رو که از چند هفته پیش شروع کردم راجع به سیاست داخلی جمهوری اسلامی و سیاست خارجیش و تناقضی که بین این دو تا سیاست وجود اومده، در واقع خواستم امروز تمام برنامه رو صرف این مطلب بکنم که بالاخره به جایی برسیم. ولی خب ما میدونیم که هفته گذشته بازم خبرهای مهمی بوده و در نتیجه باید با اون خبرها که ارتباط پیدا میکنه با سیاست خارجی جمهوری اسلامی، که در واقع اینا آخرین اتفاقاتی که داره میفته و ارتباط به بحثی که من باش کردم. در نتیجه ابتدا من خبرهای مربوط به همین حمله رو که به تأسیسات نفتی عربستان شده و رشک های ارتباط جمعی و دولت امریکا عکس العمل چی بوده، عکس العمل دولت ایران چی بوده و واقعا این حمله از کجا و توسط کی صورت گرفته و غیره و غیره، و بعدش دنباله سیاست داخلی جمهوری اسلامی رو میگیرم و بالاخره میرسیم روی سیاست خارجیش، که اگر در واقع ممکنه بحث حتی بخش دوم برنامه رو که معمولا بحثی رو راجع به سوسیالیسم باز کردم حتی اونه به تعویق بندازیم برای اینکه این بحث به جایی برسه. بنابراین ابتدا عرض شود که خبرهای هفته گذشته، عزیزان میدونن من خبر حمله حوتی های یمن به تأسیسات نفتی عربستان رو هفته گذشته من خبرش رو دادم، ولی هنوز عکس العمل ها در واقع آشکار نشده بود و در نشه و نمیتونستم راجع به اونا صحبت بکنم. ولی ما میدونیم که تقریبا بلافاصله آقای پومپئو وزیر خارجه امریکا ایران رو متهم کرد که ایران به این تأسیسات حمله کرده و این به قول خودش is act of war، یعنی یه عمل جنگی و یا اعلام جنگه و در نتیجه باید این تلافی بشه، این عمل جنگی ایران. به دنبال اون نیویورک تایمز، CNN، NBC و غیره و غیره، و به دنبال اون البته BBC، صدای امریکا، من و تو، ایران اینترنشنال، تلویزیون های لس آنجلسی، خبرنامه گویا و همینجوری من میتونم تمام این دستگاه های ارتباط جمعی فارسی زبان رو اسم ببرم که دقیقا آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، که این کار ایران بوده و در نتیجه تبلهای جنگ، در واقع نه یک تبل، تبلهای جنگ به صدا در اومد و بعضی ها از لونه هاشون دوباره اومدن بیرون که آره این ایرانه که جنگ میخواد و باعث و بانی این حملاته و در نتیجه ایران جنگ طلبه، امریکا یا عربستان یا اسرائیل ابدا. حالا ببینیم آیا ایران حمله کرده؟ دلم میخواد ابتدا از اینجا آغاز بکنم. در دادگاه ها و مسائل حقوقی و سیاسی اصطلاحی هست که در واقع یه اصطلاح به زبان لاتینه qui bono. Qui bono. که ترجمه فارسیش هست به نفع کی؟ یعنی در این خیلی مهمه، برای اینکه در دادگاه ها موقعی که یه چیزی اتفاق افتاده بخوام ببینن این اتفاق که افتاده به نفع کی بوده. خیلی مهمه. کوی بونو. حالا ببینیم آیا در این شرایط به نفع رژیم ایرانه که چنین حمله‌ای به تأسیسات حیاتی در واقع عربستان که فوق العاده امریکا و یارانش حساسن، شاهرگ حیاتی هم عربستان و هم در واقع امریکا و یارانش، آیا به نفع ایرانه که چنین کاری بکنه در شرایطی که دولت ایران و سیاست خارجی ایران که الان دست آقای ظریفه و به نظر من با ظرافت داره انجام میشه، آیا واقعا دست به چنین عملی میزنه که اینا هر لحظه، هر روز، هر هفته دنبال بهانه میگردن که به ایران حمله بکنن؟ آیا به نفع ایرانه؟ به نظر نمیرسه. و به نظر من حالا سوالات دیگه ای که در این زمینه مطرحه، آیا اگر از خاک ایران، برای اینکه میدونی پومپئو و بعدش هم نیویورک تایمز و سایرینشون متفق القول گفتن که از خاک ایران، حالا جنوب غربیش یا مثلا از پایگاهی که در عراق داره، در سوریه داره و غیره و غیره، آیا ده ها پهباد و موشک میتونه در فراز ناوگان پنجم امریکا، رادارهاشون، وسایل جاسوسیشون، هواپیماهای آواکس، ماهواره‌هاشون عبور بکنه و اینا متوجه نشن؟ این سوالات رو آقای پومپئو باید از خودش بکنه که داره آبروی خودش رو میبره. و اگر چنین چیزی باشه معناش چیه؟ معناش اینه که تمام این ده ها و صد ها میلیارد دلار دستگاه‌های جاسوسی، کشتی‌های جنگیشون با رادارهای متعددی که دارن، عرض شود که ضد هوایی های پاتریوتشون، اینا همه پف هواست. و ایران چنان قدرتی داره که حتی اگه جنگی هم نشده، در زمانی که در واقع این همه حساسیت هست، میتونه بره و به تأسیسات حیاتی عربستان حمله بکنه. بنابراین حالا کم کم و کم کم اسناد و مدارک بیرون میاد که اینا چه دروغگوهایی هستن و چقدر بعیده که ایران دست به یک چنین عملی بزنه. حالا ببینیم امکانات دیگه چیه، برای اینکه تئوری‌های متعددی اومده بیرون و از جمله آقای عرشبت که جان ایو لودقیان وزیر خارجه فرانسه اومد گفت که آره حوتی ها که معلوم نیست، ایران هم هیچ مدرک و سندی نداریم، کسی که این کار کرده میخواسته که از ملاقات آقای ترامپ و آقای روحانی که قرار بود صورت بگیره جلوگیری بکنه. خب چه کسی این کار رو میخواسته بکنه که جلوگیری بکنه؟ کی از همه بیشتر ترس داشته از این ملاقات؟ طبیعتاً اسرائیل. یعنی وزیر خارجه فرانسه داره من غیر مستقیم اسرائیل رو داره متهم میکنه که این کار اسرائیل بوده. وزیر خارجه فرانسه در تخیلات خودش داره به سر میبره که این ملاقات بین ترامپ و روحانی، چون آقای عرشبت که رئیس جمهورشون گفته و یا خودش دعوت کردن از ظریف که بره اونجا، میخواستن 15 میلیارد دلار هر شبت کمک بکنن و غیره و غیره، و در نتیجه این پادرمیانی فرانسه باعث این خواهد شد و میتونست بشه که آقای روحانی با ترامپ، یعنی ایران با امریکا، وارد مذاکره بشه. اینا تخیلات هم رئیس جمهور فرانسه و هم آقای لودقیان. ولی بعضی های دیگه بازم اسرائیل رو متهم میکنن. بعضی این شغلی ها همینجوری بیرون میاد، برای من ایمیل میکنن، تلفن میزنن و غیره و غیره، که آره علت این که اسرائیل این کار کرده اینه که آرامکو میخواد در واقع سهام 5% از سهامشو بفروشه. و کی این سهامو میخره؟ یهودیا میخرن. و در نتیجه اسرائیل اینو زده که قیمت آرامکو بیاد پایین و قیمت سهام بیاد پایین، و در نتیجه یهودیا بیان و با قیمت ارزان کالا در واقع بسا سهام آرامکو رو بخرن. بنابراین این کار یهودیاش و اسرائیله. هیچ اسمی از صهیونیست‌ها و یا سیستم نمیبرن، میگن که این کار یهودی هاست، داستان اینا اینه. حالا از اینا باید پرسید، هم از آقای لودقیان و هم از اینا، که آیا اسرائیل بدون اجازه امریکا دست به چنین عمل خطرناکی میزنه؟ آیا اسرائیل بدون اجازه امریکا آب از گلوش پایین میره؟ به هیچ وجه. و حالا ببینیم آیا اگر برای چنین حمله ای از امریکا اجازه گرفته باشه، آیا چنین حمله ای از طرف اسرائیل و یا امریکا، چون بعضی های دیگه امریکا رو متهم میکنن که آره امریکا به نفعشه، چون میخواد با این کار نفت عربستان سقوط بکنه صادراتش، و در نتیجه قیمت نفت بره بالا، هم بازارهای نفت رو برش تسلط پیدا بکنه، و همین که قیمت نفت که رفت بالا، در اونهایی که فرکینگ میکنن، یعنی به اصطلاح با این وسائل جدید، ما میدونیم از قیمت نفت در یه حدی بالاتر باید باشه که سودآور باشه براشون، بنابراین به نفع امریکاست و امریکا رو متهم میکنه. ببینیم واقعا زدن چنین تأسیساتی به نفع امریکاست و اینکه 5% از تولید نفت پایین بیاد و در اینکه قیمت بره بالا، بعضی ها چنین تخیلی را دارن و اینا نمیدونن یا نمیخوان بدونن که اگر روی پمپ بنزین های امریکا قیمت نفت از گالونی 4 دلار بالاتر بره، که در جایی مثل کالیفرنیا یا نیویورک از 5 دلار بالاتر خواهد بود، چه بر سر اقتصاد امریکا خواهد زد، چه بر سر بورس سهام خواهد زد، و چه ضربتی به اقتصاد امریکا خواهد خورد و به ریاست جمهوری آقای ارشبت که ترامپ در سال 2020. این چیزها رو فکر نمی کنن. و از طرف دیگه صحبت حوتی ها رو هم باور نمی کنن که واقعا توان چنین کاری رو داره، در حالی که اینا باید برن و مطالعه بکنن که حوتی ها درسته در یک کشور فقر زده که الان 4.5 سال زیر بمباران های جنایتکارانه عربستان، امریکا، اسرائیل، مصر و یارانشون هستن، با همه اینا چاره ای نداره جز این که از خودش دفاع بکنه. و سومین در واقع میشه باید گفت ارتش و یا قدرت نظامی جهان با 68 میلیارد دلار بودجه عربستان، شما میدونیم عربستان بعد از امریکا و چین سومین بودجه نظامی رو داره، 4.5 سال این کشور رو دارن با خاک یکسان میکنن، 20 میلیون انسان رو به گرسنگی کشوندن، به عذاب و به عروسی و عزیزان میدونن که چه کار کردن به این کشور. درسته، ولی در این حال مردم یمن چاره جز مردم یمن هیچگاه مثل مردم افغانستان تاریخشون رو آدم نگاه بکنه، خارجی ها نتونستن بر این کشور تسلط پیدا بکنن و در نتیجه از خودشون دفاع خواهند کرد. آقای محمد بن سلمان قرار بود به همون چند هفته اول اینا رو شکست بده و در نتیجه اینا پهپادهاشون رو و موشکهاشون رو در واقع کل پیش بردن و تنها وسیله دفاعیشون در واقع اینه. و ما بدونیم ده ها از این حملات موشکی و پهپادی به فرودگاه های عربستان، به تأسیسات نفتی عربستان منتها کوچکتر و غیره و غیره، عزیزان خبراشو بخونن. در واقع الان حوتی ها در جنوب غربی عربستان بخشی از خاک عربستان رو اومدن توش، شهر جیزان رو، یه در واقع یه بندره بسیار مهمه که عربستان کنار دریای سرخه و در گوشه جنوب غربی عربستان بارها و بارها حوتی ها هم به فرودگاه های اونجا هم به تأسیسات نفتی اونجا حمله کردن. درباره این تجربه دارن و خودشون اعلام کردن که ما تنها وسیله دفاعی که داریم پیشبرد تکنولوژی هم پهپادی و هم موشکی مونه که تا الان دامه دونیم چندین بار و در نتیجه اعلام کردن در ماه جون نمایشگاه پهپادهاشون رو نشون دادن، موشکهاشون رو نشون دادن، اخطار دادن به عربستان. ولی مگه عربستان دست بر میداره به وارد قرارداد به اسلام مذاکرات صلح که این همه و حتی همین دیروز آخر شب بعد از اینکه عربستان به الحدیده در واقع روز جمعه حمله کرد، شب جمعه اعلام کردن که ما آتش بس اعلام میکنیم در اینکه وارد مذاکرات صلح بشیم. حالا ببینیم عربستان دست بر میداره. در نتیجه به نظر من تمام این تئوری ها که ایران، اسرائیل، امریکا و غیره و غیره حمله کردن با عقل جور در نمیاد. این تئوری های توطئه رو باید کنار گذاشت و با واقعیات در واقع وارد میدان شد و صحبت کرد. منتها همینطور که من عرض کردم، اگر چنین باشه که واقعا الان عکس‌هاش رو در واقع مامورین سازمان ملل اونجا رفتن و دارن به اصطلاح صدماتی رو که به این پالایشگاه خورده دارن نشون میدن و ویدیوهاش هست که ضربات سنگین خورده و ما فکر نکنیم که اینا در عرض یک دو چند هفته اینا میتونن اینا رو تعمیر بکنن. برای اینکه عزیزان باید بدونن که این پالایشگاه به خصوص در بقیق اینقدر پیچیده، اینقدر پیشرفته و اینقدر مهمه که دستگاه‌ها و ابزار و وسائل خاصی براش ساخته میشه. تو بازار هم اینجوری نمیشه گیر آورد. اینا را عزیزان چند تا مقاله راجع به این قضیه بوده. یعنی در واقع ابزار و وسائلش را اگه بخوان تعمیر بکنن باید ابزار و وسائل خاصی براش ساخته بشه تا در واقع بتونن اینو تعمیرش بکنن. و در نتیجه به نظر من همینطور که هفته گذشته من گفتم این یک تایم چینجر، یعنی به اصطلاح تمام به اصطلاح بازی ها رو یا گیم چینجر گیم چینجر هستش و در نتیجه ثابت کرد که با این ده ها و صد ها میلیارد دلاری که عربستان از آقای ترامپ جنس و سلاح و دستگاه های به قول خودشون دفاعی خریده، اینا قادر نیستن در واقع امنیت این چیزها رو، دستگاه های به اصطلاح حیاتی نه عربستان و نه امارات رو و نه سایرینشون رو در حقیقت تأمین بکنه. و این حالا سوال میشه که با این هارت و پورتایی که هم آقای پومپئو هم سایرینشون و هم خود ترامپ که we are locked and loaded، یعنی ما آماده جنگی، در حالی که دیروز موقعی که هم وزیر دفاعشون آقای اسپر و هم دانفورد توی کاخ سفید دور هم جمع شدن، در واقع تصمیم گرفتن که حمله نظامی نکنن و در عوضش به اصطلاح تحریم های جدیدی علیه بانک مرکزی، که رئیس بانک مرکزی و آقای ظریف بهشون گفت شما که قبلا بانک مرکزی رو تحریم کرده بودی، در این دست پا میزنی دوباره تحریمش میخوای بکنی به طور مجدد و غیره و غیره، خوبه چی دیگه میخوای تحریم بکنی؟ یعنی در واقع چاره‌ای ندارن جز اینکه عقب نشینی بکنن. و حالا در بحث در واقع در بخش دوم صحبتم میخوام عرض بکنم که اینا با چه شکست های بزرگی مواجه شدن و دارن دست و پا میزنن واقعا. بنابراین این بخش اول از مثلا میخواستم این خبر رو و اینه که خب خیلی ها دوباره از لونه هاشون بیرون اومدن و تبل جنگ رو در دستگاه های ارتباط جمعی فارسی زبان هر دقیقه و هر ساعت اینا منتظرن که به ایران حمله نظامی بشه. این وطن فروشا برمیگردم روی مثلا اون بحثی که ابتدا سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی رو میخوام صحبت بکنم، که همونطور که عرض کردم از زمانی که خمینی وارد بهشت زهرا شد تا به امروز سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی، دشمنی با مردم، سرکوب مردم، ضد ایرانی و به نفع امپریالیسم و صهیونیسم بوده. من لیست کوتاهی از اینا رو، قتل عام مخالفین، تفرقه انداختن در بین مردم که بعد راجع به اینا صحبت کردم، گروگانگیری که یک عمل ضد مردمی و 100% به نفع امپریالیسم و صهیونیسم و 100% به ضرر ایران که جام زهر نوشیدن و چه امتیازاتی به امپریالیسم دادن، ادامه جنگ به مدت 6 سال که این خواست اسرائیل و خواست امپریالیسم بود و ما میدونیم که چطور سیل اسلحه که هفته گذشته صحبت کردم اسرائیل به ایران با البته اربابش، با اجازه اربابش یعنی ایران، هیچ کدوم از این کپیای امریکا صحبت از این نمی کنن که چطور، فقط میگن که امریکا به عراق کمک کرد، نمیگن که اسرائیل با زیر نظر امریکا چطور به ایران هم اسلحه داده، هیچ کدومش، از نوم چامسی گرفته تا پال کریگ رابرت گرفته تا ویلیام اینگدال گرفته، همینجوری بگیر و برو، هیچ کدومشون صحبت از این نمی کنند که ایران که ارتباطات خائنانه به اسرائیل و با صهیونیست ها داشته و چقدر اسلحه گرفته، پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که حالا راجبش صحبت می کنم، دقیقا در خدمت امپریالیسم و به ضرر مردم ایران و دشمنی خونین با مردم ایران، تعطیل دانشگاه ها و ضربه زدن به در واقع فرهنگ ایران و فراری دادن صدها هزار مغز ایرانی و فرار مغزها، کمک به امریکا در حمله به افغانستان، حالا صحبت خواهم کرد که همین آقای ظریف چه کمکی به امریکا کرده در حمله به افغانستان و چطور در روی کار آوردن حامد کرزای نقش داشته به دولت افغانستان بعد از حمله به چیز و چطور نقشه طالبان ها رو همین ایران در اختیار امریکا گذاشت و همین آقای ظریف به علاوه جیمز دوبین نماینده امریکا در بن چطور به اصطلاح به افغانستان، به حمله امریکا به افغانستان کمک کرده و بعدش حمله به عراق بدون اجازه ایران، امریکا میتونست به عراق حمله بکنه، همین آقای ظریف چه نقشی داشته؟ عزیزان ببینن که موقعی که امریکا به عراق حمله کرد چطور همین خاتمی چه رقص سامبایی داره میکنه. آدم موقعی که اینا ادعای انسانیت، اسلام، مذهبی بودن و غیره و غیره میکنه، کسی که ابراز خوشحالی بکنه از حمله امریکا به عراق میتونه اسم خودش رو انسان بذاره یا یک ضد انسانه. حالا نمیخوام اونای دیگر رو که از این حمله ضد بشری دفاع کردن اسم ببرم. عجبت که سرکوب زنان به نفع امپریالیزم نیست، تحمیل قوانین قرون وسطایی شریعه و امثال هم و امثال هم به یک ملتی که هزاران سال تاریخ داره به نفع امپریالیزم و صهیونیسم نیست و غیره و غیره. و میرسیم به آخرین نمونه که جمهوری اسلامی نمیخواد زنان وارد ورزشگاه های برای به اصطلاح فرزند فوتبال و یا سایر چیز وارد اونجا بشن. اگه این یک عمل ضد انسانی نیست، آیا دشمنی با انسانیت نیست و با زنان ایران نیست؟ خب در نتیجه هر چود که خانم سحره هر چود که عجیبه یه دفعه به اصطلاح میخواد وارد با لباس مبدل میخواد وارد ورزشگاه بشه، مامورین جلوشو میگیرن، معلوم میشه که زن، دستگیرش میکنن و در واقع دادگاهیش میکنن و در اثر ناراحتی خودش رو آتش میزنه و این انسان در واقع خودش رو میکشه. آیا این یه عمل ضد انسانی نیست؟ حالا ببینیم چه کسایی از این استفاده میکنن. چه کسی برای دختر آبی شعر میگن، اعلامیه میدن، دلسوزی میکنن، غیر از همین رادیو تلویزیون ها، غیر از همین هایی که صحبت کردم که منتظر حمله نظامی امریکا به ایران ها. و در نتیجه این اعمال یعنی سیاست داخلی جمهوری اسلامی تا همین امروز روز در خدمت امپریالیسم و نوکرا و سرسپرده ها و غیره و غیرش. همین هایی که برای دختر آبی شعر میگن و یا دلسوزی میکنن یا اعلامیه میدن، آیا هیچ کدوم از اینها یک مصرع شعر برای میلیون ها طفل یمنی، افغانی، عراقی، لیبیایی ما دیدیم؟ همینا در واقع سکه گذاشتن روی تمام این حملات ضد بشری علیه افغانستان، علیه عراق، علیه لیبی، علیه سوریه، علیه سومالی. به نفع کی تمام میشه این سیاست های ضد انسانی جمهوری اسلامی؟ به نفع امپریالیسم نوکراب و سرسپرده هاست. اینه که میخواستم عرض بکنم که سیاست داخلی جمهوری اسلامی از روز اولی که خمینی وارد ایران شده به نفع امپریالیسم، به نفع صهیونیسم بوده تا به امروز. بنابراین در این حد من اصلا راجع به سیاست داخلیش میتونم صحبت بکنم که میشه ساعتها راجع به این قضیه صحبت کرد، برای اینکه خود من از ابتداش بودم و میدونم که اینا چه خیانت عظیمی به ملت ایران کردن با این انقلاب پرعظمتی که داشتن، چطور ملاخورش کردن و فاسدترین و آدم کشترین آدم ها به قدرت رسیدن. حالا میرسیم سر سیاست خارجی. بنابراین بقیه در واقع وقت رو میخوام روی سیاست خارجی جمهوری اسلامی بذارم و اینه که من مطرح کردم فعلا یک تناقض بین سیاست داخلی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی به وجود اومده و عرض کردم هفته گذشته یا دو هفته پیش سوال از من شد در این انجمن گلبان که تو میگی خمینی فرزند صهیونیستا و غیره و غیره و کشورهای غربی پشتش بودن، پس این تضاد که الان با امپریالیسم دارن در برابر امریکا، عربستان و اسرائیل ایستادن و جنگ و دعوا بالاخره بر سر اینه در حال حاضر، اینو چطور میخواید توجیه بکنید؟ کوشش خواهم کرد این رو توضیح بدم. اگر بخوایم راجع به سیاست خارجی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی تا اواسط سالهای 2000 کاملا در خدمت امپریالیسم بوده، همینطور که عرض کردم، هم ادامه جنگ ایران و عراق، هم گروگانگیری و هم چراغ سبز دادن به امریکا که هم به افغانستان حمله بشه هم به عراق حمله بشه. به یاد بیارن عزیزان، رژیم جمهوری اسلامی هم در جنگ اول امریکا علیه عراق خیانت به عراق کرد و همکاری با کویت و امریکا کرد، و هم در جنگ دوم. در جنگ اول به یاد بیاریم که طارق عزیز اومد به ایران موقعی که بمباران ها شروع شد و بیش از 50 هواپیما رو آوردن به ایران که از بمباران های امریکا در امان بمونه. ایران با این هواپیما ها چه کار کرد؟ آیا به عراق پس داد؟ یا دلش سوخت برای عراق؟ یا بلعتو و بالا کشیدشون؟ الان هواپیما های جنگی که ایران داره همون هواپیما های هم که عراق بهشون داد برای اینکه از حمله امریکا به عراق در امان بمونن. این در جنگ اول. در جنگ دوم همین آقای ظریف وارد مذاکره با امریکا شد و چراغ سبز به امریکا دادن، و همینطور که عرض کردن موقعی که امریکا به عراق حمله کرد رقص و پایکوبی همشون کردن. بنابراین میبینیم که حتی تا 2003 اینا همین خاتمی چه نامه فدایت شبنی به جورج دبلیو بوش نوشت که ما حاضریم در مورد فلسطین، در مورد سوریه، در مورد لبنان، در مورد تمام منطقه و غیره و غیره، از تو به یک اشاره از ما به سردویدن تسلیم کامل. خب جورج دبلیو بوش اون نامه آقای فدایت شبن رو کجا انداخت؟ و سفارت سوئیس رو چطور توبیخ کرد که اصلا چرا چنین نامه ای رو آوردی به کاخ سفید میخوای به ما بدی؟ بنابراین تا 2003 سیاست خارجی جمهوری اسلامی کاملا در خدمت امپریالیسم و در خدمت صهیونیسم بود. از اون به بعد چه اتفاقاتی افتاده و کار به امروز روز کشیده، اینا تاریخی داره و این تاریخ باید بررسی بشه. و اگر بخوایم این تاریخ رو بررسی بکنیم، باید تاریخ امریکا و صهیونیست‌ها رو بررسی بکنیم، و اینه که بعد از فروپاشی شوروی سیاست امریکا بر چه پایه‌ای قرار گرفته و اهداف اینا برای کل منطقه و جهان چی بوده و از جمله برای ایران، و چطور آقای ظریف و آقای روحانی که واقعا شعارشون این بوده که از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن، حالا ببینید چطور هم روحانی و هم ظریف در برابر اینا ایستادن و جانانه باید بگم ایستادم. در همین امروز موقعی که آقای ظریف وارد شده به صحبتاش عزیزان گوش بکنم، یعنی امریکا چطور باعث شده که هم دولت و هم حکومت دست در دست هم مجبورن در برابر امریکا بایستن. چرا؟ اون یه تاریخ داره. برای باز کردن این تاریخ من ناچارم از 3 نفر تئوریسین های اصلی امریکا اسم ببرم، در واقع تئوریسین های انگلو زاینیست فاشیسم. هر سبت که در درجه اول باید از لیو شتراوس اسم برد، استاد معروف دانشگاه شیکاگو که در واقع استاد و تئوریسین تامن او کنسرواتیو هست که من ازشون اسم خواهم برد، لیو شتراوس. اگر آدم بخواد شیطان صفتی، پستی، دشمنی با انسانیت رو چکیدش رو ببونه، پی ببره، بعد کتابای این آدم خونده بشه. لیو شتراوس، صهیونیست معروف. نفر دوم آقای برنارد لوئیس هستش که اینجا من بارها راجبش صحبت کردم، صهیونیست معروف، استاد دانشگاه پرینستون و کسی که در دهه 1950 و 1960 چه با اسلامایی، چه اسلام عزیزی رو، چه مسافرت‌هایی برای در واقع دفاع از اسلام، عرصبت که هم اسلام عربستان سعودی، هم خمینیست، هم بعدن خمینیست البته، و اخوان المسلمین و امثالهم و امثالهم، و برای اجزان عرض کردم که چطور 1953 تمام این سران مسلمون رو از جمله سعید رمضان دوست کاشانی رو در دانشگاه پرینستون جمع کردم و عزیزان عکساش رو ببینن که همین سعید رمضان داره تو کاخ سفید با ایزنهاور جام شراب می نوشه و اینا چطور پشت اسلام سیاسی رو گرفتن. همین آدم ضد بشر بعدن در واقع معلم نفر سوم یعنی ساموئل هانتینگتون شد که تئوری کشاکش تمدن ها رو که ساموئل هانتینگتون نوشته، کتاب معروفش در واقع ایده برنارد لوئیسه. بنابراین بسیار لازمه که ما بدونیم این ستا شیطان صفت ضد بشر صهیونیست کیا بودن و تئوری هاشون چیه و چرا این تئوری ها بعدم از زمان ریگان پا میگیره و سیاست های نئولیبرال در سطح جهانی پیاده میشه. در واقع بعد از فروپاشی شوروی این تئوری ها چرا اصلا تدوین میشه. باید برگردم به شاگردای اینا که زیر نظر برنارد لوئیس و لیو شتراوس و ساموئل هانتینگتون چه کسایی تربیت شدن. سه نفرشون تعیین کننده، یکی آقای ریچارد پرل که مدت‌های مدید معاون وزارت دفاع امریکا بود. عزیزان میدونن که بارها و بارها برای مجاهدین در واقع سخنرانی کرد که اینا رو به قدرت برسونه، صدها هزار دلار پول از مجاهدین گرفت و چه قولهایی به اینا داد. این اول شیعه ریچارد پرل. پال وولفویچ یکی از تئوریشن‌های اصلی در واقع ایناست که گفتم هر شبت که سند معروفی رو که نوشت، من این سندها رو بارها و بارها برای عزیزان باز کردم که اینا کیان و این سندها رو نوشتن. پال وولفویچ سندی در 1992 نوشت که بخشایش رو نیویورک تایمز در واقع آشکار کرد و همینطور که بارها به عزیزان عرض کردم بر پایه همین مقاله نیویورک تایمز من مقاله مفصلی نوشتم که در واقع هیچ بعد از فروپاشی شوروی هیچ نیروی نباید اصلا تصور و تخیل این به مخیلش بیاد که بتونه در برابر امریکا قد علم بکنه. چکیدش در واقع اینه، حتی به اصطلاح نباید به سرش بزنه. این البته اون موقع اینقدر تعجب آور بود که کنارش گذاشتم، ولی مگه اینا همین جوری به اصطلاح کنار رفتن؟ هیچ وجه. من چند تایی دیگه از اینا را اسم ببرم و بعد راجع به این اسناد صحبت بکنم. بنابراین یکی ریچارد پرل، یکی پاول وولفویچ، یکی الیوت ابرامز. از اون مارهای سمی وحشتناک که ما میدونیم در واقع برای کودتایی که میخواستن در ونزوئلا بکنن همین آقای الیوت ابرامز رو در حقیقت مأمور این کار کردن. ولی بعدش داگلس فیت که بازم سالهای سال از مشاورین اصلی جورج دبلیو بوش و در اصلا دولتهای مختلف بوده. سکوتر لیبی که بعداً به دلیل به اصلا وطن فروشی و تقلبایی که کرد چند وقتی تو زندان بود اومد بیرون. ولی تئوریسین های دیگه اون رو میخوام اسم ببرم، یکی بیل کریستول که ما میدونیم ویکلی استاندارد رو در میوارد و پسر اروینگ کریستول هستش. حالا راجع به اروینگ کریستول و عرصبت که سایر صهیونیست ها صحبت خواهم کرد که اینا چطور در دهه 1930 اینا جز چپ های معروف تروتکیست بودن. مثلا سیدنی هوک یا عرصبت دانیل بل استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد، اینا چپ بودن و بعد از اینکه شوروی با ریبنتروپ اون قرارداد معروف رو 1939 بست، چون اینا در واقع صهیونیست بودن، یهودی هستن همشون، چنان به راست رفتن که الان در واقع بعدم تئوریسین های نو کنسرواتیو ها و فاشیست های انگلو صهیونیست شدن. هم دانیل بل، هم سیدنی هوک و هم اروینگ کریستول که پسرش در واقع بیل کریستول هستش، از تئوریسین های اصلی و چیزه. ولی اون تنها نیست، نورمن پاتهورتس که بارها و بارها فکر میکنم نه هنوز زنده است، که در همین ویکلی استاندارد و نیو ریپابلیک و تمام به اصلاح چیزهای دست راستی مرتب مقاله می‌نویسه. چارلز کراوتهامر چند وقت پیش درگذشت، از اون صهیونیست‌های دست راستی تاپ و البته خانواده رابرت کیگان و امثال هم و امثال هم، ولی اینا سردسته شونن. خب اینا تئوریشون چیه؟ تئوریشون عبارت از اینه که بعد از اینکه شوروی از هم فرو پاشید، موقعیت فراهم شده برای اولین بار در تاریخ بشری که یک کشور میتونه بر سراسر جهان تسلط ملا منازع داشته باشه، فول سپکتروم دامیننس. من نمیخوام وارد تئوری اینا بشم که سرمایه‌داری به جای رسیده که چاره جز این نداره، باید در واقع برای جلوگیری از بحران‌های درونیش باید تسلطش بر کل جهان بلا منازع باشه، دلارش بلا منازع باشه، سیستم های در واقع چیزهای پولی، تبادل پولی 100% و هر کشور رو که دلش بخواد باید میتونه به اصطلاح اکسپروپریشن، یعنی بتونه به اصطلاح تصرف بکنه. تنها راه نجات سرمایه داری اینه. بخواستم اینو عرض بکنم که این تئوریسین هایی که اسم بردم، علت این که در دهه 1990 بعد از فروپاشی شوروی چطور هم فوکویاما، فرانسیس فوکویاما در اومد گفت که پایان تاریخه. فوکویاما البته جز این صهیونیست‌ها نیست و در نتیجه بسا این تئوریش رو پس گرفت بعد از مدتی، سر عقل اومد به نوعی، ولی اینا دستبردار نیستن، در واقع هنوز روی این تئوری‌هاشون موندن. اینه که امریکا میتونه تسلط بلا منازع بر کل جهان پیدا بکنه. خب اگر چنین باشه، ببینیم، برای تسلط بلا منازع تمام کشورهایی رو که زیر بار این نرن باید از پا در بیان. خب این کشورها در درجه اول چین و روسیه رو چنده میشه به همین راحتی از پا در آورد، گرچه اینا روسیه رو در واقع بعد از اینکه یلسین رو در سر کار آوردن و از استعفا کردن زیر سیطره‌شون آورده بودن، ولی چین رو که نمیتونم به همین سادگی. چین هم باشون کنار اومده بود از موقعی که وارد در واقع سازمان تجارت جهانی شد و میدونستن که به صورت چین به نفعشونه، ده ها میلیون کارگر ارزان قیمت چین در خدمتشونه و سالهای سال همینطور در واقع سرمایه داری جهانی رو و امریکا رو چین نگه داشت. ولی کشورهای کوچولویی که اسمشون گذاشتن روگ استیتس، یعنی کشورهای گردنکش، کشورهای در واقع اونایی که تابعیت رو نمیپذیرن، اینا باید یک پس از دیگری باید از پا در بیان. خب برای این که و در نتیجه تئوری ها رو همینطور که عرض کردم، یکی اون تئوری به اصطلاح سندی بود، من دلم میخواد راجع به این سند ها من بارها و بارها صحبت کردم، وطن فروش هایی که طرف به اصطلاح عربستان و اسرائیل و امریکا رو میگیرن و مرتب ایران رو محکوم میکنن، باید این سندا رو بخونن و بدونن که برنامه امریکا برای کشورهای خاورمیانه چی بوده و از جمله برای ایران چی بوده، تا بفهمن که داستان چیه و چرا اربابشون ایران رو کاری کرده که پناه آورده به چین و به روسیه، که اینا دارن جیغ بنفش میکشن. باید بدونن که اربابشون این کار کرده. برگردم دوباره به این اسناد. برابر این یه سند که پال ولفوویچ که معاون وزیر دفاع بود در اون زمان نوشت در 1992. 1996 سند دیگری بیرون میاد، کلین بریک. در واقع میشه ترجمهش اینجوری کرد که قطع رابطه با گذشته به طور قطعی، یعنی در واقع تمام قراردادهایی رو که با یاسر عرفات اسرائیل بسته بود، اون سند رو پال ولفوویچ، ریچارد پرل و اسکوتر لیبی ارشبتیه و داگلس فی 1996 برای اولین بار که در واقع نتانیاهو نخست وزیر شد، از اون موقع نتانیاهو برای نتانیاهو نوشتن که در واقع برنامه اسرائیل بزرگه، که نمیدونم این قراردادهایی که در تمام اسلو بسته شده، در حومه واشنگتن بسته شده، قیاسه وللش باید به اینا کلین بریک و باید چندین کشور از پا در بیان به برنامه اسرائیل بزرگه، کلین بریک. و البته 1997 هم سند دیگه بیرون اومد که هر شبت که قرن به اصطلاح قرن 21 امریکایی، که اونم 28 نفر از این صهیونیست ها در واقع البته به علاوه چند تا از مسیحی های دست راستی امضاش کردن، که تئوری تسلط بلا منازع بر جهانه. حالا برای پیاده کردن این طبق این تئوری ها چه کشورهایی باید از پا در بیان، که اینا رو من بارها و بارها به عزیزان عرض کردم که 7 کشور میباید از پا در میومدن تا جاده صاف بشه برای تسلط بلا منازع امریکا در جهان. این 7 کشور رو بارها و بارها من اسم بردم، عراق، حالا غیر از افغانستان که اونو جز این 7 کشور نذاشتن و البته میگفتن که افغانستان چون 11 سپتامبر حمله کرده و غیره و غیره، اون که هیچی، همه رو صفحه گذاشتن. ولی عراق، لبنان، سوریه، سومالی، لیبی، سودان و بعدش ایران، 7 کشور. رسل کلارک عزیزان میدونن که بارها و بارها که خودش در پنتاگون بوده و خودش در واقع یه زمانی فرمانده عرشبت که ناتو بوده، همه اینا رو باش کرد که این 7 کشور چجوری باید از پا در بیان. حالا برمیگردم به ایران و رژیم ایران، که در واقع برای از پا در آوردن لااقل 2 کشور ایران همکاری کامل با امریکا کرد، یکی افغانستان و یکی عراق. با چه تصوری؟ با تصور این که در واقع ایران رو امریکا ایران رو خواهد بخشید و در واقع ایران مورد محبتش قرار خواهد گرفت. و به همین دلیلم که 2003 آقای خاتمی اون نامه فدایت شوم رو به عزیزان عرض بکنم، حتی تا همین امروزش سیاست ایران جمهوری اسلامی، هم دولتش هم حکومتش، هنوزه که از تو به یک اشاره از ما به سردویدن. ما فکر نکنیم که اینا دلشون نمیخواد با امریکا کنار بیان، دلم میخواد به این وطن فروش ها، روی سخن من به این وطن فروش هاست که تقصیر ایران نیست، اربابشون حاضر نیست کوتاه بیان، اربابشونه که باعث شده ایران اینطور در برابرشون بیسته. چون رژیم ایران فکر میکرد با کمک کردن به امپریالیزم این خیانت بزرگ هم در مورد افغانستان هم در مورد عراق، امریکا دست دوستی میده، اینا رو میبخشه، بعدش سرمایه هاش وارد ایران میشه و خلاصه آشتی میکنه. در حالی که اینا درسشون گرفتن و متوجه شدن که امریکا بعد از پادر آوردن هم افغانستان هم عراق هم سودان هم سومالی و بعدش لیبی رو از پا در آوردن، برای اینکه انبارهای اسلحه در واقع لیبی رو خالی بکنن و با کشتی و هواپیما بیارن به ترکیه و بعدش از ترکیه با کمک آقای اردوغان ده‌ها هزار تروریست رو استخدام بکنن از درون زندان‌های مصر و پاکستان و عربستان و امسالام و امسالام، یه مسلسل دستشون بدن، با این اسلحه وارد سوریهشون بکنن که نفر بعدی سوریه رو از پا در بیارن. اینجاست که ایران یک دفعه متوجه میشه که امریکا هرچی هم تو بهش خدمت بکنی تو رو نمیبخشه، سوریه رو میخواد از پا در بیاره، بعد میخواد لبنان رو از پا در بیاره و نفر بعدی ایران خواهد بود. تا زمانی که ما این نکات رو در نیابیم متوجه نمیشیم که چرا مسئله اتمی ایران از اوائل دهه 2000 مطرح میشه و دشمنی صهیونیست و امریکا با ایران آغاز میشه، که من صحبتشو کردم که در واقع از سال 2000 میتونیم یه تاریخ براش معین بکنیم و اونم عبارت از اینه که حزب الله در واقع تونست اسرائیل رو که جنوب لبنان رو اشغال کرده بود با کمک ایران اسرائیل رو بیرون بکنه. 2006 تونستن حزب الله تونست شکست سختی به اسرائیل بده و در نتیجه دیگه اسرائیل هیچگاه ایران رو نبخشید و در اینکه اختلافات بالا میگیره و میرسن به 2011 که اینا شروع کردن به حمله به سوریه و در نتیجه موقعی که بیاییم به 2015 در واقع سوریه داشت از پا در می اومد. به یاد بیاریم هم از شمال غربی هم از شرق و هم از جنوب از درعا این نیروهای تروریستی و آدم کش داشتن می اومدن به دمشق که نزدیک بشن و اگر فدراسیون روسیه وارد عمل نمی شد اینا داشتن در واقع سپتامبر 2015 داشتن دولت سوریه رو از پا در می آوردن و در نتیجه با وارد شدن فدراسیون روسیه ایران به عنوان عملا حزب الله و ایران و البته در درجه اول ارتش، باید بگم ارتش قهرمان سوریه به عنوان پیاده نظام به کمک نیروی هوایی روسیه قدم به قدم این تروریست های ضد بشر رو عقب نشوندن و در نتیجه بخش عظیمی از سوریه رو تا به امروز، یعنی بیشترش رو در واقع آزاد کردن و فقط یکی دو تا منطقه مونده که حالا نمیخوام وارد اخبار سوریه بشم، ولی میخوام از اینجا به عزیزان عرض بکنم که تضاد بین امریکا و ایران از کجاها داره در واقع ریشه میگیره. حالا این یه جنبشه که در ایران متوجه داره میشه که اگر سوریه از پا در بیاد، نفر بعدی لبنان و نفر بعدی ایران خواهد بود و موضعی گیری میکنه. این یک جریان. و جریان دیگه عبارت از اینه که موقعی که اوباما بر سر کار اومد، سیاستهاش با سیاستهای کنونی ترامپ به کلی متفاوت بود. یعنی در واقع برای اولین بار متوجه شد که ایران رو نمیتونه همینجوری از پا در بیاره، بلکه باید از طریقی به نوعی تغییر رژیم بده. و در نتیجه قرارداد برجام از نظر در واقع اوباما عبارت از این بود که اصولگراها به نوعی کنار زده بشن و اصلاح طلبا و جناح راست ملی مذهبی ها، یعنی در واقع جناح امریکایی رژیم، در واقع بیاد و کم کم قدرت رو بگیره. منتها ما میدونیم که صهیونیست‌ها به هیچ وجه زیر بار این قضیه نرفتن و یکی از دلایلی که ترامپ در واقع اومد و قدرت رو به دست گرفت یکی از همین قضایا بود که اینا زیر بار نرفتن. تحریم ها رو حتی اوباما نتونست برداره زیر فشار صهیونیست‌ها، و بعدش هم ترامپ که نمیخوام حالا اون داستان دیگه ایه که چی پشت قدرتگیری ترامپ بوده و چه اشتباهات عظیمی کرده ترامپ و صهیونیست ها که کار به امروز روز رسیده. این بحث رو من فکر میکنم در نیم ساعت بعدی هم راجع به همین قضیه و این رو به یه جایی برسونیم. بنابراین به یه چند دقیقه زنگ تفریح و بعدش این بحث رو ادامه میدم. فرزاد جان اگه با سلام مجدد به عزیزان. این بحث رو میخواستم هم از اینا واقعا احتیاج به یه تحلیل داره که داستان چیه، هم از سوی رژیم و هم از سوی دشمنان خارجی. واقعا که ما امروز روز به اینجا رسیدیم که در واقع امپریالیسم به یه بن‌بست رسیده در برابر سیاست‌های نادرستی که خودش به سیاست‌های جنایتکارانه و خیانتکارانه ای که در واقع با این اهدافی که عرض کردم، یعنی تسلط بلا منازع بر جهان، در اینکه تمام معادلات در سطح جهانی در این فاصله از سال 2000 به این طرف به کلی به هم خورده، هم با روی کار اومدن پوتین در فدراسیون روسیه و هم با رشد عظیمی که واقعا چین کرده و تبدیل به قدرت دوم جهانی شده، در واقع هم از نظر اقتصادی هم از نظر نظامی، و در نتیجه معادلات جهانی به طور کامل به اصطلاح به هم خورده. برمیگردم به سیاست‌های داخلی خود ایران و دوباره وصلش میکنم به اینه که چه اتفاقاتی در زمان در واقع اوباما افتاد و بعدش در زمان ترامپ و چرا ترامپ به قدرت رسید. به نظر من یکی از جنایات غیر قابل بخشش خامنه‌ای عبارت از طرفداریش از احمدی نژاد هم در 84، چون ما میدونیم هم هاشمی رفسنجانی رقیبش بود و هم آقای کروبی، و اینا نه تنها در 88 بلکه در 84 تقلب کردن که هیچ کدوم از اون دو نفر رئیس جمهور نشن و احمدی نژاد بشه. و ما میدونیم که احمدی نژاد چی کار کرد. همینطور که گفتم این دوست نتانیاهو بود و کاملا نتانیاهو ما میدونیم در 88 در برابر موسوی با تمام قوا از احمدی نژاد دفاع کرد، در اینکه این آدم ضد انسان در اومد گفت که اصلا هولوکاستی وجود نداشته، و بعد چی رو دعوت کنفرانس در ایران راجع به هولوکاست گذاشت و از کی دعوت کرد؟ رئیس کوکلس کلان دعوت کرد در ایران. اونایی که در خارج هستن میدونن که این یعنی چه و چطور همین عمل میتونه در واقع تمام دنیا رو با تسلطی که صهیونیست ها بر دستگاه های ارتباط جمعی جهان دارن علیه ایران بسیج بکنه، و بسیج کردن. و درست در همین زمان در واقع قطعنامه پشت قطعنامه پشت قطعنامه، در اینکه در واقع گفتن به شاشان سفروس ها رو تعدادش می برد بالا و همین جوری در واقع چیزای اتمی رو داشت گسترش می داد با خرج میلیارد دلار، و از طرف دیگه یک عمل ضد انسانی اینجوری که هولوکاست رو تو بیای در این شرایط جهانی انکار بکنی. و در نتیجه در سازمان ملل حتی روسیه و چین نمیتونستن که علیه ایران رأی ندن. حالا بعضی از این وطن فروش هم روسیه و چین رو چیز میکنن که آره مثل فرزانه روسایی امثال هم که ببین روسیه و چین که شما میگید دوستان ایران هستن چطور در سازمان ملل و علیه ایران رأی دادن. احمدی نژاد شرایطی به وجود آورد که نمیتونستن که رأی ندن علیه ایران، و در نتیجه در واقع تحریم ها طوری شد که اقتصاد ایران رو داشت از پا در میآورد و فشار اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها طوری بود در خارج و داخل که آقای خامنه ای رو وادار کردن که جام زهر رو بنوشه و نوشید. در 88 با قصاوت هرچه تمامتر جنبش مردم رو سرکوب کرد، دوباره از احمدی نژاد دفاع کرد، و در وقتی این آدم ضد انسان 700 میلیارد دلار ثروت‌های ایران رو برباد داد و ایران رو به روز اون روز رسوند که مجبور شد در واقع خامنه ای از پشت سر احمدی نژاد وارد مذاکره بشه با ویلیام برنز در عمان به طور دزدکی و بازم دور از چشم مردم ایران، و بالاخره این قرارداد برجام بسته شد که گفتم یکی از سیاست‌های فوق العاده دقیق و ظریف اوباما بود. در اینکه اوباما اصلاً باید بدونن که این داشت این امپراتوری رو نجات میداد. ترامپ که الان اومده داره این امپراتوری رو آجر به آجر و سنگ به سنگ داره پیاده میکنه، یعنی خراب میکنه. یکی از کارهایی که در واقع اوباما کرد عبارت از این بود که از طریق هم ایران رو تسلیم کرد که در واقع سانتریفوژهاش رو تعطیل بکنه، تمام به اصطلاح اورانیوم غنی شدهش رو چیز بکنه، توی اون مال عراق به اصطلاح راکتورش شیمان بریشه و غیره و غیره، با ده و صد میلیارد دلاری که خرج شده بود، و بعدش ایران رو در واقع لگدکوب این صدها رسان مأمور معلوم نیست که از طرف آژانس بین المللی که میان تمام رگو به اصطلاح گوش و کنارهای ایران رو بگردن و غیره و غیره. یعنی واقعا این یک قرارداد ضد ایرانی و به نظر من درست بود که به عنوان یک قرارداد مثل ترکمانچای اون تا اصلاح طلبا و ملی مسئول نمیدونیم که چه رقص و پایکوبی میکردن و این رو وسیله میخواستن باشه برای این که اصولگراها رو ایزوله بکنن و خودشون بیان به قدرت برسن، که در واقع همینطور که گفتم جناح کاملا امریکایی رژیم برنامه اوباما این بود. منتها برنامه صهیونیستا کاملا چیز دیگه ای بود، چرا که قرار داده برجام با ایران بستن، امریکا پای این رو امضا کردن، سازمان ملل و شورای امنیت صحه گذاشتن روی این قضیه. به چه معناست؟ به معنای اینکه ایران در جامعه بین الملل قبول بشه، به رسمیت شناخته بشه. صهیونیست‌ها نمیتونستن اینو تحمل بکنن که اصلا ایران دولت نیست، رژیمه. موقعی که یک کسی رو میگن رژیم، یعنی این دولت نیست، به رسمیت شناخته نمیشه. و در نتیجه صهیونیست‌ها در همون زمان اوباما نذاشتن، یعنی در واقع کدوم تحریم ها برداشته شدن؟ اونه که مربوط به مسائل اتمی بود. و در نتیجه سیل به اصطلاح هم سرمایه های خارجی هم شرکت های اروپایی و اروپایی در درجه اول وارد ایران شدند و اقتصاد هم داشت یه مقدار رونق می گرفت. منتها صهیونیست ها به هیچ وجه نمی تونستن این رو تحمل بکنن. در اینکه همینطور که مطابق این اسناد که با عزیزان صحبت کردن، اینا هدفشون این بود که بعد از اینکه سوریه را از پا در آوردن، بعد از اینکه لبنان را از پا در آوردن، نفر بعدی ایران خواهد بود و در نتیجه تن به این قضیه نمیتونستن بدن و در نتیجه مقدمات روی کار اومدن ترامپ رو فراهم کردن، چرا که به اینا قول داده بود که برجام را ازش بیاد بیرون. و بعدش هم در واقع شلدن ادلسون که پشت چیز بود، نظرش این بود که باید یک بمب اتمی همینطور که گفتم در صحرای کبیر و بعدش هم در تهران بیفته. بنابراین روی کار اومدن ترامپ در واقع برنامه دستراسی ترین بخش انگلو زاینیست فاشیزم بود که حالا میگن روسیه پشت ترامپ بوده. خیر، ولی فقط اون تنها نبود. برنامه اینا بسیار وسیع تر بود برای از پا در آوردن ایران به ویژه، و اونم عبارت از این بود که اینا بعد از مرگ ملک عبدالله تصمیم گرفتن. خب ملک سلمان اومد، ولی چه کسایی؟ هر شبت که تصمیم گرفتن که محمد بن نایف رو در عربستان کنار بذارن و محمد بن سلمان رو به قدرت برسونن. در اینکه محمد بن سلمان به صهیونیستا، به اسرائیل قول داده بود که ما کاری به فلسطین نداریم، دست دوستی با شما میدیم برای اینکه در واقع به کمک شما و به کمک در واقع هم امارات و هم امریکا ایران رو بشه از پا در آورد. برمدین روی کار اومدن حتی محمد بن سلمان در حقیقت برنامه بود که قبل از روی کار اومدن ترامپ چشیده بودن، که روی کار اومدن ترامپ بخشی از این برنامه بود. محمد بن سلمان دست در دست اسرائیل، دست در دست صهیونیست‌های امریکا و در نتیجه باید یک کسی بیاد که برجام رو برداره. حالا اینا و خود ترامپ فکر میکرد که واقعا با بیرون اومدن از برجام میتونه از طریق تحریم های اقتصادی ایران رو وادار کنه که بیاد و برجام 2، برجام 3 و برجام 4 رو امضا بکنه. خطای بزرگ اینها به نظر من در این بوده، میخواستم این نتیجه گیری رو بکنم که به طور کلی ارتجاع، امپریالیسم و به طور کلی سرمایه داری تمام برنامه هایی رو که میریزه به عکس خودش و به صورت خودش برمیگرده. ترامپ، پومپئو، جان بولتون که به فرمان در حقیقت شلدن ادلسون اومده بود و بهشون مشاور سیاسی شده بود، همه اینا فکر میکردن مایک پنس و غیره شون، منوچین، ویلبر راس، اینا رو من اسم بردم هفته گذشته، تمام این صهیونیست‌هایی که اومدن، جارد کوشنر، استیون میلر، ایوانکا و غیره و غیره، که آره ایران رو میتونن وادارش بکنن از طریق تحریم‌های شدید که وارد مذاکره بشه، نه تنها راجع به مسائل اتمی که در واقع اون 12 موردی رو که آقای پومپئو مطرح کرد که حتی ایران حق هیچ گونه غنی‌سازی اورانیوم نخواهد داشت. ولی اصل قضیهشون عبارت از این بود که سیاست خارجی ایران رو در کمک به سوریه، در کمک به مردم فلسطین، در کمک به حزب الله، اون باید قطع بشه. به علاوه خیلی چیزهای دیگه که گفتم، حتی ایران اگه اینا هم امضا میکرد و زیر بار این میرفت تا اون اکتفا نمیکردن، میباشه اسرائیل رو با تمام به اسرائیل قتل عامهایی که از فلسطینی ها کرده و پایتختش رو آورده به اورشلیم و امثال همه اینا رو به بلندی های جولان رو هم گرفته و حالا قرار به اسرائیل حتی کرانه غربی رو هم، ایران باید همه اینا رو بفجیره. خب آیا ایران میتونه اینا رو بپذیره؟ دوباره روی سخن من با همین وطن فروش های ریز و درشته، وگرنه ایرانی ها باید این مسائل رو درک بکنن که در واقع جمهوری اسلامی، حتی خامنه ای از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن. من یه سال 88 راجر کوهن از خبرنگاران نیویورک تایمز دزدان بارها اینو گفتم، اومده بود به ایران و میره تو نماز جمعه و یکی از سران، فکر میکنم یا سپاه یا بسیج، یکی از مهره های اصلی به راجر کوهن میگه که اصلاح طلب ها میخوان با امریکا کنار بیان، ما نخواهیم گذاشت، ما باید کنار بیاییم با امریکا. یعنی جمهوری اسلامی کاملا حاضره با سر دویدن. این اربابه که نمیپذیرتش، چون میخواد ایران رو به طور کامل از پا در بیاره. یعنی در واقع هدفشون اینه که فقط برنامه اتمیش رو کنار نذاره، بلکه تمام سیاست خارجیش رو دست برداره، از کمک به سوریه، به لبنان، به مردم فلسطین و غیره و غیره، و تمام به اصطلاح چیزای اسرائیل و اسرائیل بزرگ رو بپذیره. خب این چیز مغایرت رویارو با هستی خود جمهوری اسلامی داره. بنابراین این سیاست خارجی که حالا با عزیزان عرض کردم که تا سال 2003-2005 سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم در خدمت امپریالیسم بود، ولی در اصل عمل به سیاست ضد بشری واقعا اینا که عبارت از تسلط بلا منازع بر کل جهان و از جمله ایران باشه، مجبور شده جمهوری اسلامی موضع‌گیری بکنه و در نتیجه جواب به اون عزیزان در اینجا خوابیده که خب با اینکه اینا پشت خمینی بودن، چطوره که الان این دعوا و مبارزه بینشون در گرفته؟ در اینجا خوابیده که در واقع ارباب یعنی امریکا حاضر نیست بپذیره که تسلط بلا منازع بر کل جهان تضادهای توش خوابیده که به صورت خودش برخواهد گشت، و از جمله اینه که ایران رو نمیتونه بیاد و تصرف میکنه و تسلط درش پیدا بکنه، و جمهوری اسلامی چون میدونه که این سیاست تسلط بلا منازع با هستی خودش، نه به خاطر مردم ایران، به خاطر هستی خودش، مجبور در برابر صهیونیست و امپریالیست بایسته و ایستاده، تا جایی که الان همینطور که عرض کردم آدمی مثل ظریف، آدمی مثل روحانی که آدمای خود همین امریکا بودند، با تمام قوا الان در برابر امپریالیسم و صهیونیست ایستادن، و جانانه هم باید عرض بکنم که جانانه هم ایستادن و باید بایستن، و ما باید از این ایستادگیشون دفاع بکنیم. حالا ببینیم نتیجه این چی میشه و چرا ایران میتونه این مقاومت رو بکنه و امریکا توش گیر کرده. یعنی به نظر من بیرون اومدن ترامپ از برجام خطاییه که اینا رو گیر انداخته و بدجور گیر افتادن. چرا؟ اولین دلیلش عبارت از اینه که در سطح جهانی اوضاع به کلی تغییر کرده. یعنی در واقع دو تا قدرت تازه پا، میشود گفت تازه پا، بعد از کنار رفتن یلچین پوتین میاد سر کار، با تمام انتقاداتی که خود من شاید یه جلسه بذارم که چه انتقاداتی من به پوتین دارم بگذاریم، ولی در برابر اینا ایستاده و در واقع نه تنها از حق حاکمیت فدراسیون روسیه داره دفاع میکنه، از حق حاکمیت هم سوریه هم لبنان هم ایران داره دفاع میکنه و کشورهای دیگه. یعنی داره از 2007 در همون نطق معروفی که در مونیخ در اون کنفرانس در واقع امنیتی مونیخ انجام داده، به امریکا هشدار داده که تو نمیتونی دیگه یک به یک کشورها رو بری و از پا در بیاری، نمیتونی دیگه این کار رو بکنی. و یکی هم چین که در واقع مدت‌های مدید با امریکا همکاری کردن از نظر اقتصادی تا حدی سیاسی، سکوت، گفت که من یک کشور جهان سومی هستم و غیره و غیره، تا بالاخره اون خودش داستان دیگه ایه که الان قدرتش طوری شده به ویژه از زمان روی کار اومدن شی جین‌پینگ که در واقع در سطح جهانی و در صحنه در واقع بین المللی میتونه عرض اندام بکنه، و در نتیجه ایران در برابر دشمنان خارجی از حمایت دو کشور فعلا برخورداره. حالا بگذاریم کشورهای جهان سوم که افکار عمومیشون با ایرانه، هم فدراسیون روسیه و هم چین، روی سخن من باز با وطن فروش هاست که این اربابتون بوده که ایران رو به طرف شرق هل داده، وگرنه جمهوری اسلامی از تو به یک اشاره از ما به سردویدنم بودن و هستم. الان ببینید چه سرصدایی حتی در همین نقد اقتصاد سیاسی که خودشون رو چپیم که آره ببین امپریالیزم چین اومد ایران رو گرفت. خب به چه دلیل این قرار داده 400 میلیارد دلاری رو که آقای ظریف با چین بسته شرایطی چین گذاشته؟ چون چین میدونه به محضی که یک چشمک غرب بزنه ایران چینیا رو بیرون میکنه، رابطش رو با روسیه قطع میکنه، به اینا نمیشه اعتماد کرد. و در نتیجه آره قراردادهای جدیدی که بستن سفت و محکمش کردن که در واقع دوباره ایران زیرش نزنه. ما یادمون باشه که با چین قرارداد داشتن، موقعی که برجام اومد چینیا رو بیرون کردن، هم انی اومد مال ایتالیا، هم عرشبت که توتال مال فرانسه، چینیا رو بیرونشون کردن. ولی اوضاع در سطح جهانی عوض شده. در واقع جمهوری اسلامی برای حفظ خودش مجبوره در برابر صهیونیسم، در برابر امپریالیسم بیسته و امپریالیسم در یه مخمصه گیر کرده. مخمصهش عبارت از اینه که از یه طرف نمیتونه به ایران حمله نظامی بکنه. من بارها به اسیسان عرض کردم که حتی با دوست ارجمندم یرمان ابراهامیان از دهه 2000 از اون اوائل گفتم امریکا نمیتونه به ایران حمله بکنه، مخصوصا الان. در همین اواخر متوجه شدم، جلسه داشتم، نیویورک تایمز هر روز تحریک میکرد، CNN، NBC، همشون که تو احساس ضعف کردی هم برای انداختن این پهباد که در ماه جون زدنش، ایران زدش، تو حمله نکردی، الان هم که ایران حمله کرده به این تأسیسات نفتی عملا به ما حمله کرده، It's act of war، یعنی حمله نظامی به ما کرده. چرا عقب نشینی کردن؟ چون میدونن آغاز جنگ با ایران به چه معناست. حوتی ها به امارات گفتن خیال میکنین آسمان خراش های شیشه ایتون میتونه در امان باشه؟ تصورش رو بکنین. علت این که امارات مأمور فرستادن هم نیروهاشون رو از یمن بیرون کشیدن تا حد زیادی، نه به طور کامل، و همین که وارد مذاکره با ایران شدن، علتش چیه؟ چون میدونن اگه چند تا موشک به این آسمان خراش های در دبی که ببینید چه دم و دستگاهیه، ساختمون های مدرن، عرشبتی مدرن‌ترین فرودگاه بین المللی، مرکز تجارت، با چند تا موشک رو هوا میرن اینا، با چند تا موشک تمام تأسیسات در واقع عربستان رو هوا میره. در نتیجه اینا میدونن اگر جنگ بشه و حتی به سواحل ماسه های کنار خلیج فارس اونا حمله بکنن، حالا نه تنها به تأسیسات نفتی یا تأسیسات چیز. برای همینه که من بارها به عزیزان عرض کردم که امکان حمله نظامی به ایران از طرف امریکا یا اسرائیل نزدیک به صفره. علت این که میگن نزدیک به صفر چون همیشه از این شیاطین هیچی بعید نیست، ولی اونایشون که سرعقلن مثل آقای دانفورد رئیس ستاد ارتششون که دیروز گردهمایی در کاخ سفید داشتن، حتی آقای مارک اسپر که وزیر دفاعشونه، ولی اون آدم بیشعور و فاشیستیه، ولی اصلش آقای دانفورد، اون کسی که تصمیم میگیره وزیر دفاع نیست، رئیس ستاد ارتشه که در رأس هر سه قوه است، مخالفه. همینطور که رؤسای ستاد ارتش قبلی در زمانی که میخواستن به سوریه حمله بکنن مخالفت کرد. اسناد بیرون اومده الان، حتی تمام زمانهایی که از سال 2003-2004 به بعد که اینا ایران رو چطور تهدید به حمله نظامی، چه اسرائیل و چه امریکا، روزی نبود. 2004-2005-2007 عزیزان به یاد بیارن، اسنادش الان بیرون اومده که هم موساد هم ارتش اسرائیل مخالف بودن، هم CIA و هم پنتاگون مخالف بودن. علتش خیلی آشکاره، سندروم عراق. سندروم عراق به این معناست که یک کشوری با مساحت یک سوم ایران بدون سلسله جبال عظیم، دو تا سلسله جبال که در ایران هست، جمعیت یک سوم ایران، اینا شکست خوردن در عراق، شکست خوردن در افغانستان، بعد از 13 سال شکست خوردن، با طالبان وارد مذاکره شدن. اینا در سوریه شکست خوردن، در ونزوئلا شکست خوردن. شکست ها یکی پس از دیگریه. چرا؟ چون در سطح جهانی معادلات به هم خورده و جهان بر خلاف اون چیزی که پال ولفویتس، ریچارد پرل و بقیهشون، ویلیام کریستول و امثال هم در سر می پروروندن که امریکا می تونه تسلط بلا منازع بر کل جهان پیدا بکنه، این خواب و خیال هاشون نه تنها ضد انسانی بوده بلکه نادرست از آب در اومده از نظر تاریخی، و در نتیجه ما جهان تک قطبی دیگه نداریم، جهان چند قطبی داریم. به همین دلیله که ایران با پشتیبانی فدراسیون روسیه که الان سیستم پولیس رو وصل کرده با در واقع آلترناتیوی که فدراسیون روسیه درست کرده، ولی در ماه جولای چین چند بشکه نفت از ایران خریده، 900,000، و داره فروش خرید نفتش رو از ایران داره بالا میبره. اینا میتونن ایران رو از پا در بیارن؟ اینا میتونن فروش نفت ایران رو به صفر برسونن؟ در نتیجه اینا وارد یک مخمصه شدن، یعنی بیرون رفتن ترامپ از برجام یک خطای تاریخی عظیمه که راه پس و پیش رو ازشون گرفته. یا باید دوباره بیاد برگرده به برجام که ببینیم، و یا اینکه دست به جنگ بزنه. جنگ همینطور که عرض کردم نمیتونه، و در نتیجه باید واسطه های غیر مستقیمی، حالا چه فرانسه باشه، چه ژاپن باشه، چه عمان باشه، تا دوباره وارد مذاکره با ایران بشه و از این طریق شاید، وگرنه اوضاع به همین ترتیب ادامه پیدا خواهد کرد. فعلا ایران با کمک فدراسیون روسیه و چین میتونه در واقع جلوگیری بکنه از فروپاشی کامل اقتصادش. من آمار رو نخوندم که به اصطلاح تورم داره چه بر سر مردم میاره، ولی میخواستم در واقع این جلسه من میخواستم فقط این صحبت رو که تضادی که بین سیاست ضد مردمی جمهوری اسلامی از یک طرف و سیاست خارجیش به وجود اومده، تاریخ این سیاست خارجی چیه، از کی این تضاد به یه تضاد حل ناشدنی بین ایران و امریکا بدل شده، و چرا امپریالیسم واقعا در یه مخمصه فعلا گیر کرده و ایران فعلا دست بالا رو داره و باید از این دست بالا بودنش استفاده بکنه تا اینا رو به پای مذاکره و نه تسلیم وطن فروشایی که میخوان ایران تسلیم بشه. ایران نباید تسلیم بشه، بلکه باید امریکا رو وادار بکنه که دوباره این تحریم ها رو برداره. و به هر حال این بحث ها رو بازم در هفته های آینده ادامه خواهم داد، هر شبت که و بحثی رو که راجع به سوسیالیسم باز کردم عوض میخوام که این هفته نتونستیم اینو ادامهش بدیم، ولی در هفته های آینده. ولی لازم بود که راجع به سیاست خارجی و آخرین خبرهایی که هست تا جایی که امکان داره به اصطلاح اینا رو به عزیزان عرضه بکنم. به این ترتیب وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم هر ساعت که هم به دانشجو تیوی میره، هم به توییتر از اون طریق میره، به تلگرام میره و به فیسبوک آزادی استقلال و هر ساعت که میره و به mmohit.org. به این ترتیب تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.